خب سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکته و آوت و متعه و فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم بی صلوات بفرستیم.
اللهم صل
علی محمد. وارد آیه شریفه 186 شدیم که آیه آخری بود که در سال گذشته مورد بحث قرار گرفت. این آیه شریفه که به تعبیر مرحوم علامه از عرق اسلوب و در حقیقت اجمل اسلوب به سلامت بر چیز داره بهره‌منده و یکی از آیات زیبای قرآن هست که ضمیر متکلم وحده 7 بار در او تکرار شده، معانی و مطالب بسیار عظیمی ذیلش مطرح شد و گذشت که به بعضی از اونها اشاره میکنیم. انشاءالله یه تتمه ای هم در صفحه آخر مونده بود که اون رو هم انشاءالله خدمت دوستان هستیم. آیه شریف این بود که و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. خب این آیه شریفه خیلی در حقیقت نکات زیبا توش بود، ما خیلی به اون مباحثش الان دیگه نمیپردازیم، دوستان پارسال مفصل گفته شده. یکی از نکات اساسی که در این آیه بهش مرحوم علامه پرداخت این است که چرا اذا سألک عبادی فإنی قریب، که اونجا بیان فرمودند که بحث مملوکیت و عبودیت نقش اساسی دارد در چی؟ در ادراک قرب الهی. از طرف خدای تعالی قرب مطلق است و هیچ قرب و بود بردار نیست از طرف خدا. از طرف بنده ادراک قرب مراتب دارد. پس از طرف خدای تعالی قرب مرتبه بردار نیست، قرب مطلق است و خدای تبارک و تعالی رابطه حقیقت نامتناهی است با ظهورات و تجلیاتش، لذا اونجا قرب و بود معنا نمیده، قرب علل اطلاق است. ولی از طرف بنده ادراک این قرب و شهود این قرب مراتب دارد. هر قدر رشد بیشتری و عبودیت بالاتری، ادراک قرب بالاتر، و هر قدر ادراک قرب بالاتر باشد اجابت قطعی تر. ادراک قرب دنبالش اجابت میاره. لذا بین تعبیر اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب که بحث قرب مترتب است بر عبودیت، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب که اون موقع بحث اجابت هم که انی قریب اجیب و دعوت دا، اجابت متفرع بر قرب است، قرب متفرع بر عبودیت است، عبودیت متفرع بر مالکیت هست. بله جان، از این که اینجا دارن سوال میکنن خطاب به پیغمبره، واسطه بودن از اینجا بالملازمه فهمیده میشه نه به مستقیم، چون در حقیقت اذا سألک سوال کرده بودن از این که آیا خدا نزدیک از یا دور، آیا خدا رو با بلند خطاب کنیم یا آرام، آیا خدا به ما نزدیک هست، قریب است یا نه، بعید است. سوالات این گونه رو کرده بودن. پیامبر در مقام جواب به این سوالا بود. ابتداءً و ارتکازاً بحث وساطت مطرح نبوده که اصل باشد، اما بالملازمه دلالت بر وساطت میکند. اگر کسی خدای تعالی رو معرفت، چون میدونید رابطه خدای تعالی با عالم تکوینن قرب علل اطلاق است، تشریعن و در حقیقت تو نظام تشریع شهود اون نظام تکوین است. تو نظام تکوین هر واسطه‌ای هم وساطتش به عنوان اسباب نیست بلکه منمهی است. با اینکه حالا تو بحث ایشالله واسطه اونجا عرض خواهیم کرد که الان میرسیم به بحث وساطت، هر واسطه‌ای با اینکه واسطه است با اینکه سبب است، اما چون در اینجا قرب مطلق است و علل اطلاق است، هر موجودی از درون خودش راه دارد، منتها از درون خودش راه دارد با خدا، وقتی که میخواد به سمت اطلاقش حرکت بکنه، خواه ناخواه از اون انسان کاملی که مقام ارسال و اطلاق انسان است عبور خواهد کرد. راه از اون مسیر است قطعا. دقت میکنی؟ قطعا مسیر مسیر چی هستش؟ اطلاق و ارسال است، که از تعین به اطلاق و ارسال، اطلاق و ارسال هر مقیدی اون مقام انسان کامل است. این وساطت قطعیه است. اما از این که از اینجا اذا سألک عبادی عنی، چون سألک گفته، استفاده بکنیم که اثبات وساطت رو، من به نظرم نمیاد که از این اثبات وساطت بشه. اما او وساطت ثابت تر از اینه که بخواد با این بیان الان اینجا اثباتش بکنن، چون مقام اطلاق هر مقیدی است فوق در حقیقت این است که بخوایم با اینجا با این اثبات بکنیم. اینجا در مقام سوال میگه، اگه سوال کردن جوابش این است. این مقام وساطت رو شاید در مقام بیان نباشد. بله،
مخاطب اون مردم مستقیم قرار نداده خدا، یا عباده مثلا من اینجورم، به پیام خطاب میکند که
از کردم، چون سوال کرده بودند، چون سوال کرده بودند،
خدا مستقیم میتونست بدون
خطاب اون باس، اونها قابل، اونها قابل نیستند دیگه. یعنی اونجا قابل، اونجا هم که قول نمیاره یا سألک نمیاره، اونجاها هم قابل نیست که مستقیم مورد خطاب قرار بگیره. اینجا داره عالی ترین مطالب رابطه قرب رو مطرح میکند، که این عالی ترین رابطه قرب در حقیقت تحققش قطعا در اون مطلق و مرسلی است که خود نبی ختمیه. اونجا شهودیه، مقام شهود خودش رو برای دیگران به نحو علم حصولی بیان میکند، یعنی این حقیقت رو برای اونها به نحو علم حصولی، برای ما، ولی برای نبی ختمی به نحو شهودیه، که اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، این برای پیغمبر انی غریبش مشهودشه، عجیب و دعوت دا ازاده آن مشهودشه. مردم مورد این مرتبه مشهودن قرار نمیگیرن، لذا در حقیقت از طریق نبی ختمی این مقام اطلاق به مقام تقید مردم، در حقیقت که علم حصولی و الفاظ و زبان و مفهوم و اینا باشه. همه قرآن همین گونه است، همه قرآن همین گونه است، منتها اون قسمتی که دیگه علاهد دست ویژه تره. بعضی کلمات، بعضی احکام در حقیقت ظاهر، هرچند همه احکام در عمق، از عمق اطلاق نشأت گرفته. اگر یادتون باشه مرحوم علامه ذیل یه بحثی بود که حالا البته اینجا مثل که نخوندیم، جلد ششم هست، در اونجا میفرماید که تمام معارف، اخلاق و احکام از مرتبه نبی ختمی نشأت گرفته. تفاوت دین نبی ختمی با دین عیسی و دین موسی علیه السلام این نیست که در احکام با هم متفاوتن، در معارف یکی باشن که بعضی از مستشرقین گفتن، بلکه تمام احکام، اخلاق و نشأت گرفته از مرتبه چی هستش؟ باطن نبی ختمی است. لذا چون مرتبه نبی ختمی مرتبه احدیته و مرتبه احدیت اختصاص دارد به نبی ختمی، تمام احکام و اخلاق و اعتقاداتی که نبی ختمی به نحو حتی علم حصولی بیان کردن، از اون موطن نازل شده، لذا متفاوته با کی هستش؟ با همه انبیای دیگه هم هست، نه فقط در مرتبه اعتقاد احکام، بلکه در مرتبه اخلاق و اعتقاد هم تفاوت. لذا ایشون فرمود تو مسالک اخلاقی اگر یادتون باشه، مسلک نبی ختمی اختصاصی است، حتی با مسلک انبیا متفاوت است. این بحث جالبی بود که گذشت. بعد اینجا فرمودن که اینم یه بحثیه که چرا بین دو آیه روزه، چون آیات قبل دو سه آیه آیه روزه بود، آیه بعد که میاد باد که در حقیقت آیه بعد که میرسیم خدمت اون آیه هم، اونجا هم در طور اوهل لکم لیلت السیام عرفس و الان سائکم، که اون هم آیه روز است. این بین آیات روزه واقع شدن این آیه به صلاح دعا، شاید حدود 8-9 دلیل براش ذکر کردن در کتب در حقیقت تفسیری، و البته بعضیش خیلی قوی تر از بعضی دیگه شه. از جمله این که چون در آیه قبل فرمود، وقتی که آیات اول همین قبل آیه قبل از این آیه رو میبینیم، اونجا داشتش که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، چون بحث نزول قرآن هست که اون هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان، بحث نزول قرآن هست با توجه به اینکه سلام نکنت الله، با توجه به اینکه دعا قرآن ساعد است، دعا اجابت در حقیقت چی هستش؟ اجابت قرآن است. یکی دیگر این است که شهر رمضان که ماه نزول قرآن است، ماه دعا هم هست، لذا بلا فاصله بحث دعا مطرح می شود که همچنان که ماه نزول قرآن است، ماه دعا هم هست. لذا بین آیات قرآن چی مطرح شده؟ بین آیات ماه رمضان آیات قرآن مطرح شده. الا ماشاءالله اینجا وجوه دیگری هم ذکر کردن که حالا من میگم 6 7 بچش رو نوشتم که دوستان اگر میخوان مفصلش رو رجوع کنن، اینا رو گذشته قبلا تو اون بحث چیز اشاره کردیم که وجه این که بین اینها شما دیگه توضیحات اینجوری رو ازش عبور کنید. یکی از بحث‌های دیگری که در اینجا بود که این بحث مهمی بود که داشتیم مطرحی عبور کردیم که متفرع شد، عبودیت بر چی؟ بر مالکیت. مالکیت که خدای تعالی مالکیت مطلقه دارد، لذا عبودیت مطلقه را سزاست. عبودیت مطلقه قرب رو به دنبال دارد، هر چقدر عبودیت شدیدتر قرب بیشتر. لذا اذا سألک عبادی انی عبادی، این که عبادی آمده هم اثبات مالکیت حضرت حق است، هم اثبات مالکیت، هم در حقیقت راه به سوی قرب است که عبادی عبودیت. اذا سألک عبادی انی فانی قریب، این انی قریب که آمده بیان اون است که عبودیت راه در حقیقت چی هستش؟ عبودیت راه قرب است. انی قریب مالکیت حضرت حق، عبودیت رو به دنبال خودش داره. عبودیت هر چقدر بیشتر تحقق پیدا کند قرب بیشتری محقق می شود. قرب حق علل اطلاق است، چون مالکیتش علل اطلاق است. و اگر عبودیت به سمت اطلاق بره، ادراک و شهود قرب محقق میشه. ببینید تفاوت این که خدا قرب دارد با ما و او دائر مدار شهود ما هم نیست. مالکیت خدا و قرب حضرت حق به ما دائر مدار شهود و یافت ما نیست، اما قرب ما به حضرت حق علم به علمه، علم به علم دائر مدار فهم ماست، دائر مدار رشد ماست. هر چقدر رشد بکنیم، رشد در چی تا دایره محقق میشه؟ در دایره عبودیت. پس راه شهود قرب الهی که اجابت به دنبالش قطعی میشه عبودیت. خیلی ببینید آیه چقدر اینها رو با هم دیگه توی الفاظ کم و در حقیقت معنای بسیار اینها رو گنجونده که مرحوم علامه اینها رو خیلی زیبا مطرح کردن که اینجا اول مالکیت حضرت حق علل اطلاقی است و بعد خلاصه در قبال مالکیت عبودیت که لازم و ملزومن. بین عبودیت و مالکیت چی هستش؟ متضایفینن. یعنی هر جا عبودیت هست مالکیت قطعیه است. دقت میکنید؟ اگر مالکیت مطلقه باشد که ما قرینه داریم مالکیت مطلقه است، پس عبودیت مطلقه رو میطلبد. تقاضای عبودیت مطلقه تو وجود انسان باید باشد. هر چقدر به سمت عبودیت مطلقه برود، شهود مالکیت حضرت حق است و شهود قرب است. و این قربه، یعنی خود این شهود مالکیت قربه، خودش قربه، خودش حقیقت قربه. بله عرض کردم مالکیت یعنی ربطیت وجود من به خدا، که خدا مالک علل. مثل این که مثلا من نسبت به دست و پام مالکیت دارم ولی علل اطلاق نیست. اینا مالکیت طبیعی است، طبیعیه. مالکیت طبیعی من نه نسبت به دست و پا و افعالم مالکیت دارم، درسته؟ اینو میگن مالکیت طبیعی. مالکیت حضرت حق فوق این است. چرا؟ چون مالکیت طبیعی مانع برش عارض میشود، خلاصه از ابتدا نبوده، ذاتی نیست، بعدن عارض میشود، خود عجز بوده، به قدرت تبدیل شده، نبوده، بعدن ایجاد شده و بعدن هم دوباره زوال پذیر. انواع اقسام ذاتیه نیست، بعد خلاصه مطلقه نیست، هرگاه بخواهم نیست، خیلی از مقام مانند کنارش هست. مالکیت حضرت حق مطلقه است، چون این عین ربط به اوست و هیچ مانع و رادی هم در قبال او نیست، قدرتش هم مطلقه است. این قدرت مطلقه و مالکیت مطلقه هر چقدر شهودش نه علم حصولیش، هر چقدر شهودش، یعنی انسان بیابد تو وجودش که خدای تعالی مالک اوست حقیقتا واقعا، لذا تصرف بدون اذن او نمی کند. تصرف بدون اذن او در مقام تشریع محقق نمی شود برای او. در مقام تکوین در همه عالم توان آکرها در حقیقت چی هستن؟ تابع مطلق حضرت حقن. انسان است که مقام تشریعش امکان تخلف توش هست نسبت به مقام تکوین. اگر کسی عبودیت رو که همون عبودیت تکوینیه که تو تمام نظام عالم هست نسبت به مالکیت حضرت حق اختیاراً و تشریعاً تو وجودش محقق بکند، قرب به حضرت حق محقق می شود. قرب یعنی چی؟ یعنی شهود اون مالکیت، یعنی با عبودیت اون شهود محقق میشه. هر چقدر عبودیت بیشتر شهود او بالاتر. لذا مراتب اولی عبودیت همین اطاعت اوامر نواهی ظاهری است، همین از اینجا اولین مرتبه عبودیت و اولین مرتبه شهود محقق شده است. همینجور هرچی عمق پیدا میکنه و عبودیت قوی تر میشود، قرب و شهود مالکیت حضرت حق بیشتر میشه، تا به جایی میرسه که مطلق خودش رو در به اصطلاح اون کف قدرت مطلقه او میبیند. این میشه چی؟ این میشه قرب مطلق اون وقت. لذا نبی ختمی وقتی میگه ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، این شهود نبی ختمیه، نه اینکه بقیه ما رمیت از رمیت و در حقیقت اینجور نباشه که اونها ما رمیت، همه ما رمیت از رمیت هستن، همه عالم همینجوری هستن، ولی نبی ختمی شهودو کرده که میداند هر فعلی که از او صادر میشود همه افعال چی هستش؟ به واسطه، نه به واسطه، اولا و به ذات از او صادر شده، ثانیا و بالعرض به او نسبت پیدا کرده، ثانیا و به او نسبت پیدا کرده. و الا در حقیقت چی هستش؟ خلقکم و ما تعملون، هرچی که شما ذات شما و عمل شما مخلوق حضرت حق است، سلام علیکم ورحمت الله. پس این نگاه که هر چقدر عبودیت مطلق تر بشود، شهود در حقیقت چی؟ قرب بیشتر میشه، چون انسان خودش رو مییابد که او اختیار دارش هست حقیقتا. لذا عرض کردم اون کسی که به دایره قرب میرسد، امر الهی که تشریعا وارد میشه، اطاعت به دنبالش قطعی است، حتی به جای میرسد که تفکر لازم ندارد، اینقدر این ملکه اطاعت تو وجودش قوی میشه. ان تفکرن و ان رویتن دیگه نیست، ان تفکرن و ان رویتن تو مراتب وسطاست، دقت میکنید؟ یعنی رسیدن امر به هر گونه ای، چه با الفاظ باشد، چه با معنا باشد، چه با هر جوری که باشه، تحقق به دنبالش قطعی است، اصلا امکان تخلف تو وجود این میشه اسمت. وقتی که رسیدن امر و تحقق قطعی شد میشه چی؟ اسمت دیگه، تخلف تو وجودش نیست. چرا تخلف نیست؟ اینقدر این وجود عبودیت در وجودش قوی شده. من یه مثال بزنم، شاید اون دفعه هم زدم، گفتم من یه باری تخلف کردم تو راهنمای رانندگی، یادتون هست اون دفعه گفتم که اون کنم، آره یه بار تخلف کردم، هی نمیگم دیگه تخلف اصلا نکردم، اما نه یه باری خلاصه ان علمن تخلف کردم. یعنی یه جایی بود خلاصه همه میرفتن، خیلی خلوت بود، یه مسیر کمی بود، من نمیرفتم، یه دفعه دیر شده بود، اگر نمیرفتم خلاصه باید یه مثلا دنبالش یه کار زیادتری رو خیلی، گفتم خب همه میرن بزنیم روزم، ما تا رفتیم یه بوده مثلا 150 متر فاصله بود تا برسیم به اونجایی که دیگه تخلف صادقه، هیچ کی هم نه اونجا، قصه خلوت، اونم صبح زود، خیلی زود رفتم، تا رسیدم سر اونجا دیدم که چند تا ماشین پلیس با چند تا موتور پلیس وایستادن سر این میدون، همه همینجور دارن من رو نگاه میکنن، یعنی کنهو اینا اصلا خدای تعالی این گردان پلیس رو فرستاده اونجا، همه هم راه نمای رانندگی این آبیا، نه سبزاوا، از این آبیا که مولا همین کار ما هستن، همه وایستادن. یکشون هم گفت ما وقت فلکس هم داشتیم، فلکس بزن کنار. خلاصه من گفت شما چرا دیم؟ از اون موقع هر موقع میخوام تخلف بکنم کنهو همه پلیس های عالم دارن من رو نگاه میکنن. بعد نگو اینا اومدن استقبال، یه نفری از تهران می اومده، اینا اومدن اونجا استقبالش که اسکورتش کنن، خب اینا منتظر ما هم بودن، یعنی این شهوده، یعنی انسان وقتی میخواد جرم انجام با اینکه حصولی ها، اما یه شهودی است که وقتی میخواد جرم انجام بده، وقتی اون صحنه جلوش میاد چی میشه؟ نگهدار برای انسان حالت اسمت ایجاد میکنن، مون تا چون علمش حصولیه برای ما، اسمتش هم در همین حده، بازم تخلف برداره، بازم یه جایی بالاخره امکان داره آدم یه خود این برمور نگاه بکنه و دوباره بالاخره بگه حالا خیالم راحت شد. این نگاه اگر به شهود برسد، اسمت دیگه تخلف بردار نیست، یعنی وقتی خدای تعالی رو شاهد می شود بر اعمال، وقتی که میابد بر خودش، ذاتش، فعلش و عملش او شاهده است و امر او و اون احاطه مطلق او را می بینه، قدرت مطلق او را می بینه، امر او را می بینه، عبودیت مطلقه می شود. بله به قدر انسان، اطلاق به نهاز انسانه. لذا ما عرفناک حق معرفتی نسبت به نبی ختمی هم راه دارد که فرمودن که اونی که ما من شما شناختیم حق معرفت تو نبوده است.
این شیطان
نه خیر نبوده، علم حصولی هم بوده، مربوط شیطان علم حصولی هم بوده، نه اگر اون علم حضوری برسد، مرتبه علم حضوری، اون مرتبه علم حضوری تخلف بردار نیست، مرتبه علم حضوری شهود خود حقیقته، یعنی ارتباطه، متن اتحاده، تو اون رتبه اتحاد که میگیم، یعنی اون موتن رو مییابد، شد اون دیگه تخلف، علم حصولیه که صدق و کذب برداره، تخلف برداره،
علم حصولی هم در
لذا شیطان چون از آتش بوده، از خلاصه ماده است، استعداد درش هست. تا استعداد پاش در کار باشه تخلف امکان پذیره. بله علم حصولی قربردار، علم به علم دیگه، علم شهودی اون خود علمه، علم حصولی علم به علمه، علم به علم مراتب قربه، منتها مراتب قرب در حقیقت به اون شهود علم پیدا میکنن، اون رابطه. ما الان هممون در محضریت مطلقه حضرت حق هستیم، هممون در محضریت مطلقه، اما چند نفرمون به این توجه داریم؟ این حالت رو، این محضریت مطلقه دائمی است. این توجه ما میشه چی؟ تو ابتدا با علم حصولیه، تو ابتدا با علم حصولیه، کم کم این علم به علم خودش میشه چی؟ شهودی و متن واقع. دیگه تخلف فردارم نیست.
توحید فطری این
مطلبی از حالا دیگه وقت اونا مطالب سخت میشه دیگه. الان ببین تو توحید فطری هم دنباله داره دیگه، وقت از اینجا تموم نمیشه. آره اون بحث خوبیه ولی دور میشه.
مثلا مالکیت رو درک میکنه دیگه.
عرض کردم دیگه، حالا تو بحث فطری رو الان یه قدری داریم اینجا، اون تا اینجا که میرسیم الان به همون مقداری که اینجا داریم رو عرض میکنیم. بعد اینجا میفرمه، چون من دیگه امروز حجور شده باید این بحث رو تمام کنیم انشاءالله که دیگه فردا دوباره بر نگردیم به همین بحث. بعد ایشون فرمودن که وقتی که بحث مالکیت مطلقه و بعد عبودیت مطلقه و بعد مالکیت مطلقه عبودیت مطلقه و بعد قرب مطلق و بعد در حقیقت اجابت مطلق، و هر قدر این شهود قرب که همون عبودیت باشه هر قدر به سمت اطلاق از اطلاق دورتر باشد، اجابت چی میشه؟ دورتر است. هرچی این به سمت اطلاق نزدیکتر باشد اجابت قطعی تره. این خودش یه قاعده است، یه قاعده است. لذا اگر خیلی جالبه تو حالت اضطرار چرا گفتن امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء؟ چرا؟ چون تو حالت اضطرار انسان رفع حجب و بساط میشه و اونجا فقط و فقط به اون مسبب الاسباب و اون سببیت حقیقیه قطعیه متوسل میشه، از همه قطع علقه کرده دیگه. اون حالتی که اضطرار پیش میاد، همون که عرض کردم اومد پیش امام باقر سلام، عرض کرد آقا من اسم عزام میخوام بندازنش توی آب عمیقی که اونجا بود. وقتی که انداختنش تو اون آب عمیق چی شد؟ این هی فکر شوخیه، خب الان میگیرنش، اولش هی داد زد آی من شنا بلد نیستم کمک فلان، اینا هم مشغول صحبت شد حضرت با خلاصه یارانش. اینا دیدن نه، مثل که اون دید نه، هم اینا دلشون شور میزد که این آخه این چه کاری حضرت کردیم انداخته تو آب داره غرق میشه، نه جرأت میکردن چیزی بگن، اونم داشت غرق میشه، اونم دید نه اینا قصد جونش کردن. وقتی دید نه خلاصه قصد جونش کردن، از اینا قطع علقه کرد، میگه تو اون رابطه یک دفعه ارتباطی برقرار کرد که تو اونجا دیگه وسائل حذف شده بودن. تا اینجور شد حضرت گفت بگیریدش، گرفتن بردن بیرون، گفت اسم اعظم اون بود. اگه اسم اعظم میخواد اینجوری، یکی دیگه اومد گفت اسم اعظم میخوام، حضرت گفت خب توی اتاق واردش کرد، اتاق به دور سرش آنچنان چرخید، سعی گفت نمیخوام والله نمیخوام دیگه، از خیر گفت این تازه اولشه، هنوز خلاصه کجا، یعنی اینجور نیستش که هر ظرفیتی قابلیت حمل این رو، یه مفهوم نیست که آدم بگه تحلیلش میکنم. این باید به یه اضطراری برسد که اون اضطرار قطع علقه از همه سببیت ها میشه، و اونم نه به صورت حال ایجاد شه، نه به صورت حال ایجاد چه، باید چی بشه؟ شهودی بشه. دقت بکنید خیلی بحث جالب و عمیقه. لذا اگر میفرماین امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اضطرار اجابتش قطعی است. چرا اضطرار اجابتش قطعی است؟ چون در اونجا از تمام وسائل چی شده دیگه؟ تا وقتی به وسائل توجه دارد، این هنوز تو ناحیه چیه؟ تو ناحیه اضطرار نیست، اجابت قطعی نیست، چون شهود وسائل با شهود اون مالکیت مطلقه منافی است. حالا بس عرض میکنیم که آیا ارتباط با وسائط غلطه یا نه، اونو عرض خواهیم کرد. پس این نگاه، لذا اگر روایت شریف میفرماد امام باقر علیه السلام که امام پدرم من رو در آغوش کشید در اون لحظه که خلاصه در حالت به اصطلاح وفات بودن و به من گفتن که فرزندم سفارش میکنم، سفارشی رو که پدرم حسین علیه السلام وقتی که اومد خداحافظی بکنه در اون روز عاشورا از من، این سفارش رو به من کرد که پدرش امیر مؤمنان علیه السلام این سفارش رو به او کرده بود که از دعوت مظلومی که لا ناصر الا الله برای او نیست، از اون دعای او علیه خودت بپرهیز. تعبیر روایت خیلی تعبیر زیبایی است که می‌فرماید در اونجا که بپرهیز از ستم به کسی که هیچ یاوری جز خدا نداره. یا بنی ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. چرا؟ چون کسی که ناصری به جز خدا ندارد به چه حالتی رسیده؟ به حالت اضطرار رسیده، یعنی قطع علقه کرده از همه، دیگه ناصری نداره. اگر به این حالت رسید دعوتش قطعا مستجاب است. لذا اگر کسی تو اون مزان خودش رو قرار داد باید بترسه که اون دعوت اگر ظالم آیه مقصد هم ظلم نکرده، حالا او توقعی دارد او یه بحث دیگری است، اما اگر ظلم کردی اگر او هم یاوری غیر خدا، لذا باید لذا انسان اگر میگن مثلا به سائل رد نکنید، یکی از علتاش هم باز ببینید یه مجموعه است که همدیگه رو کاملا چیکار میکنه؟ معنا میکنه. که اگر کسی در جایی مبتلا به اضطرار باشه، من امکان رفع اون اضطرار داشتم و کمک نکنم، حتی حقوق واجبه اولیه بر من نباشه اما من کمک نکنم، دعوت کسی که لا ناصر الا الله باشد اجابت میشود. اینا ببینید اگر با این نگاه بریم میبینید که مجموعه کارها هم تو نظام معرفتی هم تو نظام اخلاقی هم تو نظام احکام با هم تلاقم داره. تو نظام معرفتی میگه در حقیقت مالکیت مطلقه ی حضرت حق است، هر چقدر این یافت شهود محقق بشه قرب محقق شده و هر چقدر قرب محقق بشود اجابت قطعی تر است، درسته؟ این تو نظام معرفتیه دیگه. تو نظام احکام در حقیقت چی هستش؟ به ما گفتن که باید به جامعه، باید نسبت به فقرا، نسبت به صدقات، نسبت اینا رسیدگی بشود. تو نظام اخلاقی اون نگاه این که مظلومی که در اون حالت ظلم شده است از دعای او تو اون حالت خیلی باید ترسید، چون او اجابتش قطعی تر میشه. تو هر مرتبه‌ای که بیاد میبینید چی هستش، اینا با هم تلاقم دارن، از یک نظام هم نشأت گرفته، همش از شهود اون چی نشأت گرفته؟ از شهود مالکیت حضرت حق و در حقیقت عبودیت خودش و قرب حق که به دنبالش اجابت رو به دنبال داره. که خیلی بحث جالبیست، ایشون سرفصلاش رو اینجا بیان کردن، البته جا دارد که انسان اینها رو پی بگیره و جلو بره. خب اگر تا اینجا سوالی ندارید بحث بعدیش، خیلی دنبال این بحثا که قرب هر چقدر عبودیت شدیدتر بشه چی میاد دنبالش؟ قرب میاد، قرب دنبال عبودیته. اگر کسی تمام رفتار، لذا انبیا رفتارشون احکامش بیشتر بود، واجب و حرام برای اونها چی بود؟ شدیدتر بود. لذا چی بود برای اونها وقتی که تحت عبودیت بالاتری قرار میگیرن؟ قرب بالاتر. قرب بالاتر چی رو به دنبال خودش میاره؟ اجابت بالاتر. اجابت در اونجا فقط هم اجابت خواسته های من نیست، اجابت خودش یکی از مسائل اجابت شهود بالاتره. یعنی کسی که به این ناحیه میرسد شهود بالاتر یکی از عطیه‌شه، شهود بالاتر یکی از عطیه‌شه، شهود بالاتر شهود بالاتر رو میاره. یعنی این به سمت حرکت به سمت اطلاقی همینجور سیر چی میشه؟ دوام بیشتر و سرعت بیشتری پیدا میکند. خب بعد بله رضایت تو این ناحیه مطرح نیست چون قطعی است. یعنی وقتی که انسان قرب پیدا میکند رضایت به مقدار قرب دیگه، رضایت حضرت حق، رضایت حضرت حق و رضایت بنده، چون اینا با هم تلازم دارن، رضایت حق رضی الله عنهم و رضوا عنه، یعنی در حقیقت خدا از اونها راضیه و به مقداری که خدا از اونها راضی اینا از خدا راضین. لذا میفرمان اگر میخوای ببینی خدا از تو چقدر راضیه ببین تو چقدر از خدا راضی، اگر میخوای ببینی خدا چقدر از تو راضیه رضایت الهی رو ببین تو چقدر از خدا راضی. اگر به مقداری که تو از خدا راضی، یعنی فعل رو فعل او میبینه، تدبیر رو تدبیر او میبینه، رضایت یعنی همه چیز رو از او میبینه، یعنی این همون مقدار چی هستش، حالا چه به علم حصولیش باشد چه به علم حضوریش، به مرتبه علم حصولی قرب پیدا کرده یا به مرتبه علم حضوری قرب پیدا کرده، اینا همه دنباله همین میشه. یعنی هر جا رو دست بزنید توکل تو همینجا معنای خودش رو پیدا میکنه، رضایت معنای خودش رو پیدا میکنه. هر مرتبه از اون مراتب به اصطلاح اخلاقی رو برید میبینید که مرتبط میشه با این بحث و یه به اصطلاح نخ تسبیحی است که تو تمام اینها دویده. مالکیت مطلقه، عبودیت مطلقه، یعنی عبودیت هر مقداری باشه به سمت ما، قرب به دنبالش، به دنبال قرب چی؟ اجابت. این چهار مرحله کاملا با هم دیگه دنبال هم هستن. خب یکی از بحث‌های دیگری که ایشون مطرح میکنه بحث زبانه. اینا ما از اینجا عبور بکنیم که اینا چند تا بحث اینجا داشت ایشون که اینا رو ازش عبور بکنیم که بعد سوال فطری رو مطرح میکنه. که سوال فطری حق انسان چند دقیقه زبان دارد، یعنی موجودات یه زبان استعداد دارن، زبان استعداد یعنی زبان تکوین، یعنی اونی که تقاضای وجودی تکوینیش هست که در حقیقت کل اون یسأله من فی السماوات و من فی الارض کل یوم هو فیشه، یعنی اون اجابت نظام استعداد همیشه قطعی است، مگر اینکه عارض بالاتری بیاد که اجابت بالاتری نسبت به موجود دیگری این مقهور او بشه، یعنی این بشه طعمه او، این بشه در حقیقت شکار او، این بشه در حقیقت مقهور او، حالا به هر دلیلی. پس اصل این است که سؤال استعداد قطعا اجابت می شود، اونجاییست که زبان تکوینه، چون او چی هستش؟ او صدق محض است، او یافت و شهود محض است اونجا، منتها علم به علم نداریم ما، اما شهود محض است. همه موجودات تو این ناحیه مشترکن، یعنی تو نظام تکوین زبان استعداد همه مشترکن. یه زبان حال داریم، یه زبان مقال و قال داریم. زبان حال اونجاییست که اضطرار ایجاد میشه یا شبه اضطرار، انسان در یه حالت قرار میگیرد که تو اون حالت مثل زبان تکوین که به وسائل توجه ندارد، مستقیم از خود او میخواهد، تو زبان حال برای او یه حالتی ایجاد میشه که بریدن از اغیار ایجاد میشه توی حالی، مثل اون که میگه اذا رکبوا فی الفلک، اینا سوار کشتی شدن و در حقیقت کشتی در گرداب و موج قرار گرفت، اونجا دعوا الله مخلصین، خدا رو با اخلاص میخوان، این حاله، درسته؟ اجابت زبان حال که ادراک در حقیقت حتی اگر در حال باشد به حصولی یا به شهودی اون اجابت می شود، اون هم اینم زبان حاله. اما زبان قال چیه؟ زبان قال مثل این دعاهایی است که ما داریم می کنیم، حتی تو خیلی از وقتا که فکر می کنیم مستریم، مستر نیستیم حقیقتا، هنوز احتمال چی می دیم؟ هنوز احتمال خوب شدن از راه های دیگر رو می دیم، که حالا تو بحث بعدی میاد که هر چقدر انسان به وسائل تکیه داشته باشد، این هنوز نشون میده که به چی؟ به اون حقیقت واسط، به اون حقیقت به اصطلاح اجابت کننده قطعیه به اون نرسیده. نمیگن سراغ اسباب نرید، اما میگن اسبابو چی ببینید؟ اسباب مندک ببینید، نه اسبابو سر جای خودشون ببینید، اسبابو ببینید اما اسبابو مندک ببینید. یعنی مثل این میمونه که اگر کسی، مثالش اونجا مرحوم علامه زدن که اگر کسی وقتی که با دست دارید شما به او کمک میکنید، درسته؟ این رو از دست شما ببینه، این چقدر کوتاه و قاصره، با اینکه دست واسطه است، اما اینو تو شما میدید. اگه این از دست تشکر بکنه و دست رو وسیله ببیند و واسطه ببیند و به این واسطه ارج و قرب، هر چقدر این واسطه رو قوی تر ببیند این دورتر شده، هر چقدر واسطه رو مندکتر ببیند به شما توجه بکنه این نزدیکتر شده. تو اون نظام تازه داریم میگیم و الا من و فعل من هم در حقیقت چی هستش؟ مندک. در لذا دیدن وسائط، اصل دیدن وسائط اشکال نداره، حالا تو بحث وسائط میرسیم. ایشون سوال فطری رو میفرماید، سوال فطری انسان رو، زبان قال رو نزدیک میکند به زبان استعداد. سوال فطری چگونه است؟ یعنی اینکه انسان گاهی یه مسئله رو مطرح کردن، اگر یادتون باشه خیلی توی روایت شریفی که اونجا اون روایت خیلی خطرناک بود برای هممون، اونجا فرمودن که در دعوات راوندی فی التورات یقول الله عز وجل للعبد انک متى زللت تدعونی علی عبد من عبیدی من اجل انه ظلمک، میگه هر موقعی که تو دعا خواستی بکنی به عنوان اینکه یکی از به اصطلاح و علیه یکی از بندگان من که او ظلم کرده به تو، یادتون هست یا نه؟ فلک من عبیدی من یدعو علیک من اجل انک ظلمته، اینم باب، این باب اینم باز بذار که تو داری دعا میکنی علیه کسی که ظلم کرده، به تعبیر ما، حالا به تعبیر ما خدا ملاک گیری میکند. ملاکش یعنی چی؟ ملاک گیری یعنی خدایا من دارم میگم فلانی ظلم کرده به من، هر کسی که ظالم است تو لعنت کن، فلانی به من ظلم کرده است، یعنی از مصادیق لعن این است، درسته؟ یه کلی، کبرای کلی، یه صغرا، یعنی وقتی که من دارم دعا میکنم میگم خدایا فلانی به من ظلم کرده، او رو در حقیقت از خودت دور کن، او رو مورد غضب خودت قرار بده، در حقیقت چی خواستم تو نگاه اول؟ هر که ظالم است رو خدایا تو مورد غضب قرار بده و فلانی ظالم است پس مورد غضبش قرار بده. میگه حضرت میفرماید نکنه خودت هم ظلم کردی و همین دعا علیه خودت واقع بشه، چون تو هم مستحق اون کلی قرار میگیری یا نه اگه ظلم کرده باشه. دقت بکنید، انک متى ظللت تدعونی علی عبد من عبیدی، این زللتا یعنی دنوتا، عرض کردیم اون دفعه علا عبد من عبیدی من اجل انه ظلمک فلکه من عبیدی من یدعو علیک من اجل انک ظلمتا فان شئت عجبتک و عجبتا عجب توفیق. یک کسی دیگری هم ممکنه همین دعای ظلم کرده باشه که تو بهش کردی، اگر بخوایم تو رو اجابت کنیم حتما اون رو هم اجابت میکنیم. چرا؟ چون در یک کلی که هر دو مشترکی دیون است که هر کی ظالم است چی باید بشه؟ مورد غضب قرار بگیره. هم تو رو اجابت میکنیم هم او رو اجابت میکنیم. و این شیء تخت و کمالا یوم القیامه، یعنی گاهی انسان علیه یکی دعا کرده نفرین کرده اما اجابت نمیشه. چرا؟ چون اگه بخواد اجابت بشه اول علیه خودش اجابت میشه بعد علیه اون اجابت میشه، چون خودش هم مصداق این چی؟ مصداق این ظلم بوده. لذا خدای تعالی گاهی بعضی از خیلی جالبه، خیلی یعنی کلید بزرگی رو مرحوم علامه اینجا فرمودن که این کلیگیری که ان من سأل شیئا لنفس فقد رضی به، کسی که چیزی رو تقاضا میکند به او راضی است. دقت بکنید، فقد رضی به و رضی به عین حاضر رضا به کل ما یماثله من جمیع هذا الجهت، به همه اون چیزی که مماثل اینم باشه راضیه، چون اینو به عنوان یک کمال داره مطرح میکنه. فاذا دعا على من ظلمه بالانتقام فقد دعا عليه لاجل ظلمه فهو راض بالانتقام من الظالم، پس راضیست به انتقام از چی؟ از ظالم. و اذا کان هو نفسه ظالما لغیره فقد دعا على نفسه به عین ما دعا لنفسه، همونجور که داره برای خودش دعا میکنه داره علیه خودش هم دعا میکنه. بسیاری از دعاهای ما که اجابت نمیشه، چون اگر خدای تعالی به لطف و کرمش اجابت نمیکنه این رو، چرا؟ اگر اجابت بشه چی میشه؟ اولین مصداقش خود شخص میشه اگر نفرین باشه. لذا اینا خیلی بیان عالی است که حالا تو اونجا ادامه داشت. بعد اینو داشتیم که سوال فطری هیچ خطایی درش نیست. مثلا انسان برای تو احسان هم همینجوریه، وقتی که انسان توی تو احسان هم همینجوریه، منتها تصاعدی میره بالا دیگه. یعنی اگر میگن دعا کنید در حقیقت برای دیگران، وقتی انسان برای دیگران دعا میکنه در حقیقت چیکار کرده؟ داره اون فعل رو دعا میکنه، اون حقیقت و کمال رو دعا میکنه، درسته؟ پس اولا و به ذات برای خود این اجابت میشود و ثانیا و بالعرض برای او اجابت میشود، با اینکه تو نگاه دعا به چی دعا کرده؟ به غیر دعا کرده، درسته؟ همین جور دعای دیگری نسبت به این که اینا حالا اینا ملاک پیدا میکنه، جالب میشه بحث دعا. اگر این قسمت رو از المیزان ببینید و بحثشون گذشته دیگه نمیشه جزئیاتش رو مطرح کرد، ببینید دوستان، ببخشید صدای من امروز آزرده تر از همیشه میکنه شما رو، اگر گرفته از همیشه بیشتر اذیت میکنه، نه که بقیه اوقات اذیت نمیکرد. اینجا میفرماد که سوال فطری لا یتخطى الاجابه، هیچگاه تخطی از اجابت ندارد. مثلا اگر انسان تو نظام وجودیش اگر میبینه که کودک اون تلخی دوا رو وقتی میخوان بهش بدن گریه میکنه، این گریه کردن یعنی من اینو نمیخوام، چیش میگه اینو نمیخوام؟ سوال فطریش و تقاضای وجودیش میگه میخوام این رو چون دوای منه، اما زبان مقالش میگه چی؟ نمیخوام این رو. عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم و عسى ان تكرهوا شيئا و هو خیر لکم. اون جایی که زبان فطری اون خیر لکم و شر لکم، اون زبان فطرته. اون جایی که من این رو دوست دارم ولی برام شره، یا دشمن دارم ولی برام خیره، زبان فطرت اون زبانیه که تخطی بردار نیست، اما زبان مقال تخطی برداره. انسان گاهی یه چیزی رو نمیداند، فکر میکنه این براش خوبه، لذا دارد که هر چقدر این زبان فطرت زبان مقال به زبان فطرت نزدیک بشه اجابت واضح تره، نه اجابت میشود، چون هر دعای اجابت میشه، اما اجابت چی میشه؟ برای این شخص هم آشکار میشود، به شرطی که زبان قال با زبان فطرت چی بشه؟ نزدیک بشه. لذا گاهی میبینید که زبان قال کاملا در جهت مقابل زبان فطرته، یعنی انسان یه چیزی رو با اشک و آه و ناله داره میخواد برای خودش، اما خدای تعالی میداند که این سعادتش رو میخواد، چون سعادت رو میخواد و این برای سعادت نیست، دقت میکنید؟ لذا تبدیل میشه طبق اون روایت، یا تبدیل میشه به شری از او برداشته میشه، یا تبدیل میشه اگر حاجت دنیایی بوده به یه حاجت اخروی، یا در حقیقت چی میشه؟ این مانعی از وجودش برداشته میشه که ربطی به این نداشت، اما این باعث میشه اون مانع از وجودش برداشته. 4-5 حالت رو ذکر کردن. اینم بحث سوال فطری که مفصل ایشون آورده و مثالهای زیادی هم براش آورده که چه در حقیقت رابطه پیدا می‌کنه، که از اون حرفای عالی است که در اینجا اومده. لذا فرمودن که اگر انسان در وقت رخا با خدای تعالی رابطه برقرار کند در وقت راحت، درسته؟ اونس می‌گیرد این که به وسائط تکیه نکند. دقت کنید، اونس میگیرد که در وقت رخا به وسائط تکیه نکند. در وقت شدت و حاجت کسی که تو وقت رخا به اسباب تکیه نکرده، در وقت شدت سرعتش به رجوعش به حضرت حق چیه؟ سریع‌تره، اجابت سریع‌تره. کسی که تو وقت رخا به اسباب تکیه میکند، برای اینکه اونو از اسباب بکنند و به سوی خدای تعالی و اون مسبب الاسباب و اون حقیقت بسا سببیت سوق بدن، خیلی برای این سنگین تمام میشه، خیلی سخت و سنگین تمام میشه، خیلی طول میکشه تا این از اسباب ببرد. اینم مفصل اگر یادتون باشه اونجا هست که اون زبان فطرت زبانیست که مسبب رو اومیند. اگر یادتون باشه اون روایت هم خوندیم که کودک وقتی به دنیا میاد تا اون 40 روز یا 4 ماه چی هستش؟ گریه و خنده شهادت بر توحیده، یعنی فقط با او ارتباط دارن. 4 ماه دوم زبان گریه و خنده هستش؟ شهادت بر رسالته. و 4 ماه سوم است که چی میشه؟ از یه واسطه به وسائط و تکسر وسائط یا شهادت بر ولایت. در حقیقت اونجا که او بحث خیلی جالبیه که بیانش گذشت. خب اگه دوستان سوالی دارن من تند و تند رگباری نگم که رد بشید. بله؟ نصف کار چیزی موم داشتی میگفتی؟ یه موقع من از یه جایی پیدا شدم یه جایی دیگه حواسم نباشه؟ خب یه بحث دیگری که ایشون مطرح کردن اخلاص در دعاست که همون وسائطه اگر یادتون باشه. تو بحث وسائط ایشون فرمودن که یه نکته دقیق للانسانه، اینو من فقط این یه خط رو میخونم، للانسانه شعورون باطنیون بذالک فانهو یشعر به فطرته ان لحاجته سببا معطيا لا يتخلف عنه. این از اون حرفای خیلی عظیم است. انسان فطرتا میداند که نیازهایی که دارد، هر نیازی که برای انسان هست، سبب غیر متخلف قطعا دارد. این حرف خیلی عظیمی ها، شاید کمتر شنیده باشیم. انسان به فطرتش ایشون ادعا میکنه این شعور باطنی انسانه و این نظام باطنی و فطری انسانه که میداند. اگر یادتون باشه بحث نیاز رو مطرح کردیم که اصلا بحث نیاز رابطه حقیقت نیاز با رافع نیازه، لذا هر چقدر نیاز اشد میشه ارتباط با خدا شدیدتر میشه. اینجا بحث تو همون رابطه داره مطرح میکنه. هر نیازی که پیش میاد انسان به شعور باطنی و فطریش میداند که قطعا سببیت غیر متخلف و غیر تخلف پذیر در کار است برای رفع او، و فکر میکند، حالا اینجاش ببینید تا اینجا چی بود، این یه شعور باطنی و فطری، فکر میکند این سببیتی که میشناسد همان سبب غیر متخلف است. مثلا تشنش میشه آب میخوره، آب رو سبب چی میبینه؟ غیر متخلف، که آب سیرابی می آورد، درسته؟ سیر می کند از جهت آتش انسان رو برمی دارد، لذا به دنبال این می رود، گشنه می شود به سراغ غذا می رود، درسته؟ سردش میشه به سراغ آتش می رود، که این رو سبب غیر متخلف می بیند. اما این سبب غیر متخلف تخلف وزیر است یا نیست؟ این تخلف وزیره این سبب ها. چرا؟ چون این سببیت ها به ید یه قدرت قاهره‌ای هستن که تا وقتی که او میخواد سببن، درسته؟ یعنی به تسبیب او سببیت پیدا کردند، و اگر سببیت قاهره دیگری رو بر اینها مسلط بکند غیر از اون که تحت اراده او هستند، این سببیت آتش انداخته میشه توش اما نمیسوزاند، درسته؟ آب میخورد اما سیراب نمیشود، غذا میخورد اما سیر نمیشود. این سببیت قاهره دیگری که این در حقیقت اثر گذاری اینها دائر مدار اون سببیت نهایی است. انسان اگر اون سببیت نهایی رو ندید، در این سببیت متأخر متوقف شد، او وقت فکر میکند این سببیت قاهره است، به این متوسل میشه. حالا بالاتر، یک کسی میداند که این سببیت سببیت دارد، اما سببیت رو به خدا نسبت میدهد، میگه این مسبب مسبب است اما سبب اصلی کیه؟ خدای تعالی است، درسته؟ این چی؟ که این هم خلاصه هنوز در یک مرتبه از حجاب است. چرا؟ همین مقدار که برای سببیت ها استقلال، همین مقدار که این خدای تعالی از طریق این سبب کار من رو باید را بندازد، خداست کاره اما از طریق این سبب، درسته؟ همین مقدارم هم چیه؟ برای این استقلال قائل شده یا نه؟ طریقیت قائل شده یا نه؟ طریقیت قائل شده یا نه؟ میگه همین مقدار طریقیت قائل شدنم چی هستش؟ با اون نظام مالکیت مطلقه سازگار نیست، بلکه باید ببیند که خدای تعالی یکی از طرق اجابتش این است. لذا می فرماید انبیا تمام کاری که میکردند، تمام کاری که میکردند این بود که از غیر طریقی که ما میشناختیم اجابت دعوت و سببیت، اعمال سببیت داشتند. اعمال سببیت ها، چون خدای تعالی تنها این درسته که این رو سببیت براش خدا قرار داده، اولا سببیت این به اراده الهی است که عرض کردیم در روز قیامت همه این سببیت ها چی میشن؟ از شمس و کوب برد و از نجومون کدرد و از همه اونها سببیت ها، سببیتشون معلوم شد که اونجا ذاتیشون نبوده، همه به تسبیب او سببیت داشتن، اونجا معلوم میشه تکویر شمس و انفطار سما، همون که یه بحث مفصلی قبلا داشتیم. غیر از اون که خدای تعالی تنها راه سببیتش تنها این راه نیست، بلکه راه‌های مختلفی داره، ولی ما فقط این راهو میدونیم و از این راه در حقیقت دنبال چی هستیم؟ اعمال. میگیم خدا از این طریق سبب رو به ما بده. تا این کارو کردیم اجابتمون رو خودمون چیکار کردیم؟ خودمون محدود کردیم که اگر این سببیت امکانش نباشد به لحاظ تضاهم عالم ماده، تحقق اون اجابت محقق نمیشه. به خودمون این کار کردیم. اما اگر این دید تغییر بکند که اون سببیت نگاه به سببیت حضرت حق سببیت محدوده نباشد، درسته؟ اینم یکی از طرقش باشد. اگر این یکی از طرق بود و تنها طریق نبود، اون موقع اجابت حضرت حق چی میشه؟ اجابت قطعی تر میشه. راه های مختلف دیگری هم در کار است که انبیا این کار رو میکردن. حتی یه مثالیشون زد اگر یادتون باشه، اگر ما به شفای مریض باور داریم اما به احیای موتا باور نداریم که اگه کسی مرده بتونیم با دعا زندش بکنیم، چون این باور رو نداریم، امکان نمیبینیم براش، دعای اینجوری هم نمیکنیم. اما انبیا این باور رو دارن، برای خدا این دعا رو میکنن، مردم زنده میشود. یعنی مرده زنده کردن فقط کار انبیا نیست، هر در حقیقت ولی که به اون مرتبه شهود برسد امکان این دعا. اما ما چرا نمیتونیم؟ چون باورش رو نداریم. ما چون باور نداریم که خدا دیگه، میگیم خدا شفا مریض رو میتونه شفا بده، اما چیه؟ الان بعضی میگن خدا شفا میده مریض رو، اگر یک کسی مثلا قطع عضو باشد خدای تعالی میتواند عضو هم ایجاد بکنه یا فقط یه مریضی رو شفا میده؟ آه؟ یعنی چون میگیم عضو بخواد ایجاد بشه، حالا هرچند از طریق عادی هم الان عضو هم بخواد ایجاد بشه براش راه پیدا کردن، میگن سلولای بنیادی اعضا رو میسازن دیگه، بعضی از اعضا رو تا به حال به اون به اصطلاح چارچوب به اصطلاح چی میگن اون سیستم داخلیش که میچینن، چی اسمش؟ چی؟ اسکلتش رو، اون اسکلت به اصطلاح چینش اسکلتی بیولوژیکش رو دست پیدا کردن، وقتی تو مسیر سلول بنیادی قرار میدن او طبق این رشد میکند و اون عضو. بعضی از جور چون خود اون یافتن اون سلسله اسکلت یکی از پیچیده ترین کارهاست، ولی هست اونایی رو که پیدا کردن گفتن که ما میتوانیم تمام اعضا رو بالقوه علم میتواند چیکار بکنه، رسیده به اینکه بسازد. اما ما تا الان بعضیشو رسیدیم، بعضی سلول های عصبی یا بعضی از سلول های جاها رو الان رسیدن، گفتن اینها رو ما داریم ترمیم میکنیم با همون مسیری که برای او تعیین میکنیم. خب ما میگیم خدای تعالی تازه همین راهی که علمیش هم داره ثابت میشه تو طریق علم خدا قرار داده، ما باورمون نمیشه. میگیم پس جایی شفا محقق میشود که عضو باشه و کار افتاده باشد، در این حد باور داریم. ببین اینا باور دیگه، حد باور ما حد میزند به چی؟ به اجابت. اگر اجابت ما فوق این باشد مرده زنده میشه، پوسیده که دیگه پوسیده که بدتر نیست، جسد پوسیده احیا میشود، جسد پوسیده احیا میشود. بله بله، یه بحث دیگری است که محال ذاتی. ببینید محال ذاتی تحت قدرت قرار نمیگیره. اینی که داریم ما عرض میکنیم، عرض کردم اینی که ما میفهمیم این مقدار رو محدود کنیم، اما اونی که محال ذاتی است، محال ذاتی نه اینکه قدرت بهش در حقیقت نتونه تعلق بگیره، اصلا متعلق قدرت نیست. اما اینجا که عضوی نیست یا مرده است میخواد زنده بشه، ما تو نگاه اول فکر کنیم محال است، اما محال ذاتی نیست. محال ذاتی نیست. اصلا خدا همین رو میگه که این محال ذاتی نبوده، اول نبوده، شده، خاک بوده، رسیده به این. منطقه فرایند چندین صد ساله طول کشیده، چندین هزار ساله طول کشیده تا او شده این. درسته؟ این که این تسریع بشه، سرعت پیدا بکنه، چه محال ذاتی؟ محال ذاتی دیگه نیست. این محال در چی هستش؟ عادی بهش میگن. اینو میگن محاله. پس محال عادی رو ما در حقیقت محال ذاتی نبینیم. محال ذاتی یعنی عقل اقامه میشه بر این که قطعاً و قطعاً این امکان پذیر نیست. بله. عدم باور ما، یعنی ما ما باور نداریم که خدا مرده را میتونه زنده کنه. باور به این نداریم. فکر میکنیم خدا مریض رو شفا میده اما مرده رو زنده دیگه نمی کنه دیگه. بازم باور ماست دیگه، یعنی برمیگرده به باور ما. یعنی ما باور نداری که با دعای ما زنده میشی. آره دیگه، باور نداری. چرا باور نداری؟ چرا باور نداری؟ این نشون میده که ما اون رابطه عبودیت رو تو خودمون نمیبینیم. یعنی اون لزوم برمیگرده به این که باور نیست. اگر باور باشه عبودیت میاد، اگر عبودیت بیاد اجابت میاد. یعنی برمیگرده باز به باور. تو علم حصولی میگیم انبیا کردن، اما خلاصه انبیا کردن خودمون باور نده. مثالش اون دفعه زدم، گفتم که آقای بهجت میفرمودن که طرف اومد حرم امیرالمومنین علیه السلام دعا کرد خدایا خلاصه بی پول شدیم، پول میخوایم. بعد چی شد؟ از حرم اومد بیرون، کاروانی از تبریز رسیده بودند و گفتن اینا بابات حواله داده. رو کرد به امیرالمومنین گفت اینا 20 روز پیش راه افتادند و امروز الان اومده. این اون نیست که من میخواستم، چون باور نداریم که اجابت. باور کنیم ما میخندیم اینا رو، ولی این خنده های ما هممونه. لذا دارد خدا اینجا دارد که بعضی وقتا انسان میگه خدایا من این عیشو میخوام، هنی ام میخوام. میگه عیش هنی بت در اجابت گاهی توش خوابیده. یعنی باید یواش یواش اجابت تا هنی بشه. یه دفعه اجابت بشه هنی نیست. یعنی خودمون با دست خودمون چیکار کردیم؟ هنی بودن رو که میخوایم این رو با بطی بودن همراه کردیم. چون بطی بود هنی بودنش برای ما میخوایم باشه دیگه، میخوایم برای ما هنی باشه. هنی بودنش باید بطی باشه. اگر زود اجابت بشه هنی نیست. اگه زود اجابت بشه میگیم این دیگه نمیشده، این اون نیست اصلا. یعنی به اینجا میرسیم. اصلا هنی بودنش، اصلا خدا گاهی ما رو در حقیقت به اختیار خودمون با باورهای خودمون تأخیر در اجابت ایجاد میکند، نه اینکه خدا در حقیقت اونجا داره کوتاهی نعوذ بالله میکند. چون از اون طرف چی هستش؟ قدرت مطلق است، مالکیت. دقت بکنید، مالکیتم مطلق است، قربم مطلق است، بنده هم که بنده اوست تکوینه. اگر مانعی برای اجابت هست تو چیه؟ تو انکار اینه، تو انکار اینه. و الا اگه به انکار منجر نشه همه اینها از اون طرف آماده است. قابل قابل نیست. لذا نصاب قابل باید به حد نصاب برسد برای اجابت، نه فاعل تغییری درش ایجاد میشه. اگر این رو همیشه حواسون باشه، فاعل در اجابت تغییری درش ایجاد نمیشه. در هر جا که اجابتی صورت میگیرد قابل آمده بالاتر، حد اجابت پیدا کرده. تغییر در کجاست؟ تغییر در قابله. و الا در فاعل هیچ انفعالی و تغییری راه ندارد. که خدا تا به حال روش از ما برگردونده بود، الان رو کرده به ما، معنی نداره. این رو برگرداندن و رو کردن از جانب خدا معنا ندارد. تمام اون بیاناتی که برمیگرده برگشتش به این است که چیه؟ برگشت به این است که قابل تا حالا تو نگاه رو برگرداندن از خدا بوده، حالا رو آوردن به خداست. این همه بحثی که در اینجا ایشون میخواد بفرماد این است. لذا میفرماد که تونه من آخرین صفحه این مباحث رو عبور کنیم. الان ببینم ساعت چقدر شدش. خب دیگه پس این بحث رو ازش میگذاریم دیگه. من صفحه آخر این بحث رو خیلی دلم میخواست که اون بله نه خب برای بعضی دوستان تکراره. اون اقولو و ذالک ان الجهل هم خوندین صفحه 43 رو؟
یکی دو صفحه آخر فقط
خوندی
یه توضیح
من از اقولو صفحه
42 دومیش
از اونجا انشاءالله. خب دیگه اگر دوستان راضی باشن ما راضیم کاملا. خلاصه این طرف خلاصه اون طرف راضی باشن ما راضیم که این صفحه خونده بشه. بله
زبان حال دست ما
کنترل کنه. زبان حال دست ما شرف. بله بله حضور رب تذرع رو زبان حال هم شامل.
زبان حال اگه فطری باشه درجاتش چیه؟
زبان حال در حقیقت خود حال اختصاصش نیست، گاهی خفیه است گاهی مثلا جهری است. یعنی خود زبان ها، یعنی گاهی داد و فریاد تو عالم وجود دارد، گاهی سکوت و مطلق است، همون هم زبان ها. اون تو زبان قال هم داره، گاهی آدم داد میدادش از قاله، اما گاهی مثل ابراهیم در حالتی که در میزن تو آتش سکوت و مطلق، گاهی خلاص مثل ایوب در اوج چیز میگه رب انی مسنی از ضر و انت ارحم الراحمی، یا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر مثل موسی. یعنی این فاز گاهی
ارتباطش میتونه زبان حال باشه ولی بعد زبان هم
جاید. بله زبان حال حتما زبانی نیست ولی میتواند با قال باشد.
اون ادعو دعایی که بیشتر زبان حال
ادعو اعم در حقیقت تضرع خفیه و جهرن در اون دعای تضرع و خفیه نه که در اون دارد، هر دو در حقیقت میتواند هم زبان حال باشد هم زبان مقال باشد.
و این زبان حال و زبان مقال مقال رو هر دو تا شما بهش دستور داریم که
بله بله زبان حال و زبان مقال رو هم متعلق امره.
جا این تأثیر باور بعد از این قانون جذب و جذایی به خانه کاذب اینا هم میگن باورتون رو مثلا به یه چیز زیاد کنید، ولی خب دیگه دینی نیست دیگه، مثلا میگه بشین هی تجسم کن،
ممکنه یه حرف صحیح استفاده بکنه ازش در باطلش. این که باور اثر دارد این قطعیه.
یعنی خب مثلا اینا میگه مثلا میگه آقا بشین تجسم کن تو یه خونه میلیاردی به دست میاری هر شب هر روز هر خلوتی فلان فلان تا این برات باور بشه بهش میرسی بعد میرسه محقق میشه، این باور تو اون رو میسازه.
اون شخصی که اول اینو خودش میگه بگو رسیدی تو یا پولم میگیره برای اینکه اینو بگه. یعنی اگر این قصاده بود خودت یا آقای بود همینا رو میگه. من بهش گفتم اینو گفتم شما پس چرا پول میگیری از مردم؟ باور کن همه پولا رو گرفتی دیگه این پول نمیخواد بگیری. گفتم تو که داری به همه یاد پولدار شدن را یاد میدی، خود تو که خودت رئیسی میگن کل اگر فقیر بودی سر خود دواختن و باور کرده بود. حالا اینو تصور کرده که از بقیه پول بگیری، بگم خود چرا بقیه بگیری؟ تصور کن که خودت پول رو به دست بیاری گنج پول رو به دست بیاری، چرا از بقیه بگیری که این قدم زحمت بکشی بشین تای خونه این باور بکن همونجا میشه گنج و طلا؟ نه اینا که کذب است، اینا خودشون خیلی راههای پولدار شدن این اسمی خب بگو بنده خدا اگر این همه چرا التماس میکنی؟ چرا التماس میکنی؟ این همه التماس میکنی که تو رو خدا بزنی سمن یا خدا سمن یا من خدا بزنی